درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز یک جا با ما با پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسه و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و با کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم میتواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و اضطراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک میکند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری میکند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بدیم. خب یکی از مثال های ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افراد که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک میکنن و به صورت هفتوار ابرای از اونا دیدار میکنن و برشون جلسات را دایل میکنن. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک میگذارن و درباره تجربیات خود حرف میزنن و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنن یاد میگیرن. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنن تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یکدیگر بیشتر بهره‌مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه میتونیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهم است برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیز هست. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث می کنم و امیدوار هستم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف فرد ابتدا باید با خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گونه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنج میبرم؟ خب باید کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده. پاسخ به این سوالات به او کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنه شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین. خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتان چی است. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل را پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درس دان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی از نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاییم که این موضوع را با آدم ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفی تان، کمون استرس و یا هم استراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار استراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، این بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و برای این مرحله آشنا شده باشین. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی به خاطر ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواسته افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشند، افراد باشند که ما بتونیم بهشان اعتماد کنیم و با ما و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچنین افراد از زندگی خود داریم و بایدشان اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروز اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کل دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت های اجتماعی نیز اشاره میکنه. شاگردان عزیز، اشتراک در همچنین فعالیت ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در یک فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب این بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت های اشاره میکنند که با فرد کمک میکنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و روابط حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چی چیزها هست؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک که میگن. خب در کار این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاد و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از اینکه نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود دارد که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب ها، مثلا کتاب های روانشناسی، کتاب های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت ها که ما مطمئن هستم امروز در جهان امروز همه ما به اون دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر بدست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنان دوره های آموزشی که امین صنف کم در حال حاضر ما هستیم. امین صنف ما هم یکی از مثال هایش است. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت‌های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه به پایان برسانیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگردای عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه پدرک باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چیکار نوشته کنین و بعد از اون لست از نامهای افراد را نوشته کنین که در این حالت با شما کمک کردن، که میشه که برای شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از اینکه نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با و بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم، تنهایی بود، یکم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از همدیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش به شما دیگه ارائه کنم. شما کوشش کنین که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همیشه ما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده، سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزی. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را به خوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار میتوانند شامل اضطراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ میده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که بجای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیان که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما میشه عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار میتواند با کاهش احساسات منفی مانند اضطراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله، مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این می‌سازد که با صورت منطقی و با دید واضح‌تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن هست شامل موارد چون تفکر درباره گزینه‌ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشد. خب بین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل، فرض کنیم که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش بره کار خود و در کل احساس استرس و اضطراب و خستگی داره. خب برای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود میتونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمی باشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چنین وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شوه؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمونی در آینده شوه. خب در کنار این عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شود. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرآیند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تاباوری در ما منجر شود. وقتی افراد با احساسات خود مواجه میشوند و آنها را مدیریت میکنند، میتوانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود بخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجهه با چالش های آینده کمک کنند و در کل این فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند، با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت‌های سخت و وضعیت‌های دشوار دارن. خب به من مثال شاگردان عزیز، فکر کنیم که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می‌داشته باشیم، استراب می‌داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست ما ناکام بمانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت میکشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید میشن و در کل احساس خشم و ناامیدی میداشته باشن. خب این شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل ناامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت های بیشتر در گام های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا با اهمیت مقابله با احساسات دشوار پای بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساسات را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تو زمان شما نتوانین احساساتتان را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا راه کار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک می کند افکار منفی را شناسایی و با چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و با چالش بکشید و با خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و می توان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بیاین شاگردان عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشم موفق شم، چون که در طلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتر یاد دارن و در کار یک احساس ناامیدی و استرس داره. خب برای شناسایی این فکر او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه را همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوبتر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا دانستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب به جای تمرکز بر افکار منفی با خودش چی میکنم؟ یک روحیه میتونم خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خودمی خودش یک تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ برای با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم موارد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنند، همچنان متیشن، ایجاد شبکه های حمایتگری که مثلا در جلسه قبلی ما به اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنند، افراد را داشته باشیم که آزادانه با آنها حرف بزنیم، افراد باشند که افراد سالم باشند و ما بتونیم روشان حساب کنیم و ما را قضاوت نکنند و بتونن که با ما چی بدن، مشوره های درست در حالت های سخت بدن. خب اینا همشون موارد هستن که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما با ما کمک کنند. خب عزیزان در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرآیند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش‌های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیان. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب نیز سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل ای بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین. من هستم، زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو برو شویم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشت‌هایتان را یک مرور کنین و ببینید از درس هایی که شما دیجه میگیرین و از راهکارهایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و و جوگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت‌های مدیریت احساسات و مهارت‌های کنار آمدن با احساسات را چیکارین تقویت کنین. خب عزیزان دل وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم تا که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. خب شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که میتونه به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس و یا هم ناامید کننده بروز میکند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک میکانیسم دفاعی در نظر گرفته میشه و فرد را وادار به میکند که در مواجهه با خطرات و یا هم چالش‌ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت میباشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی میباشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش‌های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرایند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود را مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین میباشیم خشم خود را مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ ترک کردن محل است که در اون قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرام تر پیدا کنین و بعد از اینکه مکان را پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را با چند دقیقه ببندین و در این لحظه هم به مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش به شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز با چیزیات شوین. به طور مثال شما به یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره. میتونین که متمرکز به رنگهای گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و تراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن با تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتون یک چند دقیقه بازم وقت بدین و به تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چه عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ اگر شما دقیقا فکر کنین متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم و کنش‌های نشون میدیم که در آینده از اون راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را عذاب وجدان میگیره چون
در حالت زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش درست تفکر کنیم و عواقبش بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم به عواقب منفی واکنش های خود و در این جاست که باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های برخوردگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. بین شاگردای عزیز ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت ها، پر از تضاد ها و پر از مشکلات و نابرابری ها است. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقعیت اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت های بیاندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونها بالاست. اما در مقابل میتونن که یک نفر را ببینن که شاید این صورت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا است پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت ها وجود می داشته باشه. به اون اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمیده در کار. و در مقابل اگر ما هم امید تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم به هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شکرتان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا به آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز، تلاش کنید همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی‌سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شش تین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ برامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خودت کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان، این بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم. بیاین که یک کم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود را به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود را کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین که خشم میتواند در عدم در صورت عدم مدیریت صحیح با مشکلات و اثرات منفی، چون اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر می تواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی می تواند مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ می دهد، یک حالت طبیعی است و از این کار کرده نمی تانیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکند تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرین و دفعتاً تصمیم نگیرین عزیزان دل، که در نهایت اینمی کار با بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درس امروز ما و قسم و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخواییم با یک لحظه فکر کنیم که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و باید بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به موقع دوباره برگردین و امون موقع دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگر عزیزان دل، ای بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما ناظرینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خوشوانده‌هایتان نداشته باشین و دیگه بتانین من حیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنش‌های منفی و پرخاشگرانه در موقعیت‌های چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تو یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به لای پاک و بی نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خدا متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندوه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و ناظرینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنیم و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب از ایمانته باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولاً به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی با وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. در مثال فرض کنید که یک فرد که از عزیزان خود از دست داده، خب این فقدان میتونه منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیزی که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه میتونیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بیم از این دل بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره. اما میدونیم باز روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و این هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما میپردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما میتونید با استفاده از این روش ها میتونید بر غم و اندوهتان چی کنید؟ غلبه کنید. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و به رسمیت شناختن این احساسات هست. درک این که این چنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده با شما کمک میکنند تا به شکل بهتر با احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرید. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. از این در زمانی که ناراحت هستین هیچ گونه رفتار نکنین، طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقع اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نادیده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش زیر خاکستر است. یعنی احساسات که نادیده گرفته شده حتی اگر در ابتدا به نظر نرسه، میتونن به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب‌های جدی در شما شود. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه میتواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را میده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا میکنه. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم از اهمیت هستند عزیزان دل و میتوان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان میتونه که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما میتونه منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شود. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی به شما کمک میکنه و میتونه یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل با احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنیم و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشیم. بنابراین ابراز احساسات نه تنها با بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونیم با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت از عزیزان دل. یافتن سرگرمی ها میتونه بر غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن به فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خوش شما میشه و در حالی که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه. همچنین کتاب خوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کلی فرایند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفیتان و از احساسات غمتان، احساسات اندوهتان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که به شما کمک میکنه تا بر غم و اندوهتان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه توصیه دارم، یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب از این دل کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار مؤثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میده تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میدهه، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این از سان دل مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و استراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی با ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزان دل و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل بهبود خلق خودتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه‌های متفاوت، سبزیجات و پروتئین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگویم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از بیشتر شدن و یا تجدید احساسات منفی در کل چگونه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که بر غم و اندوهتان همچنان چگونه غلبه کنین. خب بیاین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی گیره نداشته باشیم که بر غم و اندوه ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل اگر بر غم و اندوه خود غلبه نکنیم، ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شود و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شود، مانند اضطراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم رابطه شغل ما را و روابط تحصیلی ما را همچنان چگونه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راه های سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غموندو نیازمند یک رویکرد جامعه است که شامل پذیرش احساسات، برقرار ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این عوامل می توانه به یک دیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کار دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این رویکردها شما می توانید نه تنها که احساسات منفیتان را در وجودتان کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات دستی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز ما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخوایم که هر روز یکی از روش هایی را که در باره مدیریت غم و اندو و غلبه بر غم و اندو ما امروز خواندیم، مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت یا هم تمرین متشن، یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها، نتایجش را در کتابچه یادداشتتون بنویسین. خب عزیزان، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های مؤثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندویتان پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یکی یک بار دیگر مذهب و پازه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.